سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دیوان محاسبات از خسارت 48 هزار میلیارد تومانی تصمیمات دولت محمود احمدی نژاد به کشور خبر داد. برگزاری نشست المپیک در الجزایر اوپک در الجزایر همزمان با افزایش تنش بین ایران و عربستان. و شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل درگذشت. یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون شفافسازی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی به نقل از دیوان محاسبات گفت تصمیمات دولت محمود احمدی نژاد 48 هزار میلیارد تومان به ایران خسارت وارد کرده است. بهروز بنیادی روز سه‌شنبه در گفتگو با ایسنا به نقل از رئیس دیوان محاسبات سهم شخص محمود احمدی نژاد از این 48 هزار میلیارد تومان ضرر را 12 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته این نماینده، این زیان 48 هزار میلیارد تومانی ناشی از سوء مدیریت دولت آقای احمدی نژاد در انجام برخی پروژه ها مانند مسکن مهر است و به معنای اختلاس یا برداشت مستقیم پول نیست. کارشناسان اقتصادی میگویند دولت محمود احمدی نژاد در فاصله سالهای 1384 تا 1392 بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی را هزینه کرده است. امروز و در حاشیه آخرین روز نشست مجمع بین المللی انرژی در الجزایر قرار است اعضای اوپک نشستی داشته باشند تا طرح تثبیت تولید نفت را بررسی کنند. نشست اوپک در شرایطی برگزار می شود که تنش سیاسی بین دو تولید کننده عمده نفت یعنی ایران و عربستان در هفته های اخیر شدت گرفته است. بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران دیروز در حاشیه نشست مجمع بین المللی انرژی گفت ایران سهم 13% خود را در اوپک می‌خواهد و قصد دارد تولید روزانه نفت را به 4 میلیون بشکه برساند. آقای زنگنه همچنین گفت ایران عرضه نفت خود را محدود نخواهد کرد و در نشست مشورتی امروز اوپک به دنبال امضای توافق در این باره نیست. قیمت نفت در چند سال گذشته به شدت کاهش یافته و به حدود 45 دلار در هر بشکه رسیده است. 5 سال پیش بهای هر بشکه نفت بیش از 100 دلار بود. شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل روز چهارشنبه پس از 2 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت. آقای پرز که 93 سال داشت 2 هفته پیش در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شد و شرایطش تا قبل از روز سه‌شنبه اندکی رو به بهبود بود. شیمون پرز در یک دوره 7 ساله بین سالهای 2007 تا 2014 میلادی رئیس جمهوری اسرائیل بود و پیش از آن نیز 2 بار نخست وزیر بود و سابقه فعالیت در سمت‌های وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و وزیر اقتصاد اسرائیل را نیز داشت. آقای پرز در سال 1994 به دلیل نقشی که در توافق صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها داشت، همراه با اسحاق رابین، نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها برنده جایزه صلح نوبل شد. یک شب پس از مناظره دونالد ترامپ و هیلری کلینتون نامزدهای جمهوری‌خواه و دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آقای ترامپ گفت که در مناظره بعدی خانم کلینتون را بیشتر به چالش می‌کشد و به او حمله می‌کند. آقای ترامپ عصر سه‌شنبه به شبکه خبری فاکس نیوز گفت که در مناظره اول خویشتنداری کرده و نخواسته احساسات کسی جریحه دار شود. خانم کلینتون نیز در مناظره با انتقاد از خلقیات آقای ترامپ گفته بود چنین کسی نمی‌تواند فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا باشد. گزارش‌ها حاکی است که دست کم 84 میلیون تن در آمریکا مناظره هیلری کلینتون و دونالد ترامپ را از تلویزیون دیدند. این تعداد بیننده یک رکورد در عمر 60 ساله پخش تلویزیونی مناظره های ریاست جمهوری آمریکاست. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرخنده حاجی زاده داستان نویس، منتقد ادبی و شاعری است که نخستین مجموعه شعرش را اگرچه دیر در 1384 خورشیدی منتشر کرد، اما نقدهای متعددی بر مجموعش نوشته شد. دومین دفتر شعرش با عنوان اعلام میکنم را حدود یک دهه بعد در 1393 منتشر کرد. دفتری که ظرف دو سال حالا به چاپ دوم رسیده است و شاعرش در آن کوشیده مسیری متفاوت با شعرهای رایج این سالها برود. چه در زبان و چه در لحن و چه حتی دستکاری در نحو و اجرای شعرش. این شاعر ساکن تهران مهمان این هفته مرور کتاب من است تا با هم نگاهی کنیم به دفتر شعر او. از فرخنده حاجی زاده 6 مجموعه داستان و رمان منتشر شده و برنده جایزه جهانی آزادی انتشار انجمن قلم و اتحادیه ناشران آمریکا هم هست. اما پیش از شنیدن گفتگوی ما بخشی از یک شعر بلند این دفتر را با صدای شاعر بشنوید. این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فرستم.
آسوده به خوابند کاشفان اشیاء باستانی، کمپانی های مواد مخدر، اختلاس کنندگان، سوداگران مرگ، قاچاقچیان خرد پا فزونی گرفتند. بدانید شرخرها به استخدام بانک ها در آمدند. شعر دارای قائم مقام شد. ساخت و پاخت کنندگان در ساخت و سازی بشر دوستانه گورهای ویلایی را در اقدامی بی سابقه ترکاندند که باستانی نشوند و بازی نیاموختگان جهنمیدند. یاران موافق بشتابید، گورستانهای ما بهشتی و با زنها نامگذاری شدند، با رضوان، با زهرا، سکینه، کبرا، صدیقه، زینب، تا فرزندانشان را غرق کنند کشان کشان در چاله های گود برداری شده آماده. از روح ما هم بدانید گود برداری کردند.
آنچه که شنیدید بخشی بود از شعر آقای رئیس جمهور از مجموعه اعلام میکنم از فرخنده حاجی زاده، شاعر این مجموعه. خیلی خوش آمدید خانم حاجی زاده به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. این دومین مجموعه شعر شماست که منتشر میشه، اما با یه اختلاف تقریبا یک دهه اینو منتشر کردید. چطور شد که اینقدر فاصله بین دو مجموعه شعر؟
متشکرم از لطفتون. با سلام به همه شنوندگان. واقعیتش خب من همراه با شاعری کار دیگم نویسندگیه، در واقع قصه نویس و رمان نویسم و گاهی هم حالا کارهای پژوهشی و اینا. اینه که در فاصله این دوتا شاید 6-7 کتاب دیگه منتشر شده. در واقع دیگه با شعر آخر و اول این مجموعه احساس کردم شعرهایی که فاصله شون گرچه فاصله 10 ساله است، ولی شاید تاریخ سرایشون خیلی به هم نزدیک باشه، ولی شعر آقای رئیس جمهور به شعر آخر حس ششم که در آخرین لحظه‌ای که کتاب زیر چاپ بود زاییده شد، با این دوتا بود که استارت این کار بود و فکر کردم زمانشه که بدم برای چاپ.
این مجموعه شعر با یک تورق اولیه و از همون اولین سطرها و صفحاتش نشون میده که از طرف شاعر تلاش شده یا اساساً پسند شاعر این گونه است که فاصله زیادی داره با آنچه که 10-12 سالی هست شعر ایران رو اغلب دفاتر شعری که در ایران منتشر میشه رو آکنده و شعری است که کمتر اهمیتی به زبان، نحو و شیوه نوشتاری و گویش داده میشه و عمیق میشه در معنا.
واقعیتش من وقتی میتونم این توضیح رو بدم و کار خودم رو جدا کنم از کار دیگران، باید همه اون مجموعه رو خونده باشم. نخوندم، اما اونچه که اتفاق افتاده در من اینه که من زندگی رو زندگی کردم با همه زشتی ها و زیباییاش. زندگی من همیشه تو متن بوده، هرچند که خودم در جریده هستی حاشیه‌ای بیش نبودم و در عرصه ادبیاتم به دلایلی همیشه سعی شده در حاشیه نگه داشته بشم، اما تجربه هایی که یا خصوصی خودم بوده که عمومیش کردم یا عمومیتی بوده که برای من درونی شده و مجبور بودم یه جای فریادش بدم.
مجموعه شعر اعلام میکنم، خود زبان از مواردی است که تو این شعر اهمیت داره. من جایی دیدم که اشارم شده بود که زبان شعرهای این مجموعه زبانی گزارشی و رسانه‌ای است. به نظر میاد که این بیشتر متوجه شعر اول شما باشه، شعر بلند آقای رئیس جمهور که شعر موفقی هم از کار در آمده. آیا خود شما این توصیف رو در مورد این مجموعه میپسندین، میپذیرین؟
شاید اگر این حرف چند سال پیش زده میشد به این بر میخورد، ولی الان نه، چون گاهی اقتضای شرایط ما رو وادار میکنه که حتی گزارش بدیم. یعنی ما ناگزیریم وقتی هیچ گزارشی از واقعیت ها اونجور که باید داده بشه داده نمیشه. با این تلاش که سعی کنیم به سمت شعار زدگی نغلطیم، ولی ناگزیریم که دست به یه سری ابداع بزنیم. من در حوزه قصه نویسی گزارش قصه رو شروع کردم و از یک جای فکر کردم با همه اهمیتی که به اون چارچوب های قصه میدادم، از یک جای فکر کردم باید یه چیزی بنویسم مرز بین گزارش و قصه، یعنی یه چیزی که هم از واقعیت بیرون نشأت گرفته باشه و هم در این حال اون بعد هنری رو تو خودش داشته باشه. شاید اجرای شعر آقای رئیس جمهورم ناشی از همین قضیه باشه. به هر حال من نمیتونم چشم بر اونچه در پیرامونم میگذره ببندم. دیگه نمیشه بر لب جوی نشست و گذر عمر تماشا کرد، چون بوی گند و عفونت جوبم میشه شنید. پلشتی ها رو میبینم، نمیتونم از کنار اون پلشتی ها بیتفاوت بگیرم.
شعری که از دهه 60 به این سو شکل گرفته، بخش عمده‌ای از آنچه که منتشر شده واقعا سعی داره که از شعر اجتماعی یا شعر اعتراضی پرهیز کنه، یا با تعاریف زبانشناسی مدرن یا نقد مدرن که شعر رو خودبسنده می‌بینه، مسئله زبان رو اینقدر برجسته می‌کنه که رابطه‌اش رو با متن کاملا قطع می‌کنه، یا به دلایل اجتماعی و سیاسی و اینها در جامعه ایران که به هر حال آشنایمون می‌دانید. اما شما آیا زبان کنایی یا به عبارتی شعر اجتماعی اعتراضی رو برای شعر قائلید اصولا، یا برای شاعر قائلید که بهش بپردازه؟
به هر حال شما نمیتونید از این جغرافیایی که توش دارین زندگی میکنید، از شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی، عصری که دارین در زندگی میکنین پرهیز بکنید. منتها خیلی رندی میخواد که آدم نغلطه به دام ایدئولوژی خاصی یا به دام شعار زدگی و نمیدونم اون چیزایی که در یک دوره به ما میگفتن رسالتش کو، نمیدونم پیامش کو. من سعی کردم نمیدونم چقدر موفقم که ضمن دیدن اون چه در پیرامونم میگذره نغلطم. نمیدونم موفق شدم یا نشدم.
در بخشی از شعرهای شما یک اتفاقی میفته که کسانی که با شعر دو دهه اخیر آشنان، رد اون رو در تئوری‌های زبانی دهه 70 میتونن پیدا کنن، به طور مشخص در خیلی از صحبت‌هایی که یا مطالبی که رضا براهنی مطرح کرد. شما خودتون مدتی با ایشون کار کردید و در کارگاه ایشون بودید. بنابراین این بحث حذف معنا یا به تعویق انداختن معنا بین این دوتا بخشی از شعرهای شما سرگردانه، آیا این آمدانه است یا اینکه اتفاق افتاده؟ در واقع میدونید که تفاوت هم هست دیگه بین حذف معنا و به تعویق انداختن معنا. کاری که شما میکنید گاهی بین این دوتا سرگردانه. چطور توضیح میدید اینو؟
من سالها شاگرد آقای براهنی بودم و میتونم بگم نگاه جدی مو به ادبیات مدیون آقای براهنی، ولی همیشه همونجا هم با آقای براهنی وقتی که بحث حذف معنا در میون میومد بارها گفته بودم از هر کدوم از شعر، هر کدوم از شعراتون که میخواید من معنا بکشم، چون به نظر من پشت هر شعر روایتی نهفته است، هیچ شعری بدون روایت. و من البته واقعا دوست دارم معنا رو به تعویق بندازم، فقط تو شعر نه، توی قصه هام هم همینطور، حتی تو گزارش قصه هام هم ضمن اینکه گزارش میدم خیلی نمیغلطم به سمت گزارش، یعنی بین واقعیت و خیال همیشه میچرخم. من هدفم به تعویق انداختن معنا بوده، نه حذف معنا، چون به نظرم حذف معنا اصلا بی مورد، هیچ کس نمیتونه معنا رو حذف کنه. شما حتی وقتی اشاره میکنید پشت اشاره معنا هست.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با فرخنده حاجی‌زاده، شاعر و داستان نویس ساکن تهران، درباره دفتر شعر تازه‌اش اعلام می‌کنم. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. متن کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. تا